بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أولا سال روز ميلاد امام دهم امام هادي عليه السلام و همینطور فردا شب که شب عید قدیر هست، به همه برادران و سروران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند توفیق بده همه ما خدمتگزار آستان ولایت اهل بیت علیهم السلام انشاءالله باشیم. خب، بس درباره که تعبدی و توسلی بود. جلسه قبلی یه توضیحی دادیم درباره معنای تعبدی و توسلی. امام خمینی رضوان الله علیه و همینطور حاجی مصطفی پسر امام، حاجی مصطفی تو کتاب تفسیر قرآن که ایشون داره و امام خمینی هم تو این کتاب مناهج الوصول یه بحثی دارن که اولا تعبدی یعنی چی و چی رو میگن عبادت. امام خمینی معتقده که عبادت دو تا معنا داره، برخلاف اون چیزی که جلسه قبلی از آقای آخوند یا آیت الله خویی اینها نقل کردن که اونا یک معنا ذکر می کردن. مثلا می گفتن تعبدی اونیه که غرضش حاصل نمیشه مگر با قصد قربت. امام خمینی می فرمود که ما یک تعبدی داریم و یک توسلی. تعبدی دو تا معنا داره، خود تعبدی. یه مرتبه تعبدی اونیه که تو فارسی معنا میکنیم به پرستش، یه مرتبه تعبدی یعنی اطاعت. مثلا وقتی میگوییم که انسان از پدر و مادر خودش اطاعت میکنه، اینجا این اطاعت یه نوع تعبده اما به معنی پرستش نیست. یا مثلا اگر کسی سجده بکنه اینو میگن عبادت. اگر کسی کلام خدا را در باب ارث اطاعت بکنه، اینجوری که خدا فرموده ارث را تقسیم بکنه، این را هم میگوین اطاعت. اما این عبادت به اون معنا نیست. اگرم بهش گفته میشود عبادت یعنی اطاعت، نه یعنی پرستش. پس سه جور عمل داریم، یکی توسلی، یکی عبادت به معنی پرستش، یکی عبادت به معنی اطاعت. نه نه نه، اطاعت یعنی که حرف شنویه از کسی،
از خدا هم.
بله، اما از خدا یه وقت حرف شنویی به معنای پرستشه، یه وقت به معنی پرستش نیست. این فرمایش امامه و همینطور حاج آقا مصطفی هم همینو داره. من ندیدم کسی دقیقا معنای عبادت رو ذکر کرده باشه، فقط خیلی مختصر و خلاصه مرحوم عصار ایشون یه بحثی کرده درباره معنای عبادت. آقای عصار استاد دانشگاه تهران بوده و افرادی مثل شهید مطهری شاگرد ایشون بوده و آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله علیه کلن یه اجازه اجتهاد داشته، اونم از مرحوم عصار. یعنی آقای عصار به آیت الله مرعشی اجازه اجتهاد داده. این آقای عصار زبان فرانسوی هم بلد بوده، سوریازیات و این چیزا. میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو هم مباحثه ایشون بوده و احتیاط ها یا احتیاط واجب های خودش را میرزای شیرازی میگفته به عصار مراجعه کنید. اون آقای عصار یه بحثی داره درباره معنای عبادت، فکر میکنم او از همه بهتر معنا کرده. حالا بخوام کلام اونم ذکر بکنم طول میکشه. حالا کلی من اینجوری عرض میکنم، عبادت معنیش اینه که اگر کسی را رب خودمون بدانیم، رب بدونیم و از او اطاعت کنیم یا پرستش کنیم، این میشه عبادت. اما اگر که یک کسی رو رب ندونیم، حتی اگر پرستششم بکنیم، عبادت نیست. مثلا سجده کردن پرستشه. اگر کسی در برابر یه نفر سجده کرد، این مشرک میشه یا نمیشه؟ اگر اون مسجودن له رو، اونی که برش سجده میکنیم، رب دانستیم و سجده کردیم، این میشه عبادت و شرکه. اما اگر یک کسی یکی رو رب ندونه و سجدش بکنه، این مشرک نمیشود چون عبادت نکرده. بله، یه نوع احترامه. فقط حالا حلال سا حرامه حرف دیگر است، اما عبادت یا شرک میشه یا نه؟ ببینید، این مثال یه روز من همینجا عرض کردم، گفتم که برسیسای عابد اسم اعظم بلد بود، مستجاب و دعوام بود، دعا کرد اون دختره خوب شد، بعد که اون دختره خوب شد بهش تجاوز کرد، بعدم دختره رو کشت، بعدم خاکش کرد، برادرای دختره اومدن دختره رو فهمیدن این کار بدو کرده، گرفتن دو محکوم به اعدام شد، کشیدندش بالای دار بر سیسای عابدو. شیطان اومد بهش گفت که منو سجده بکنی از دار نجاتت میدم. این گفت که خب من بالای سجده که نمیتونم تو رو سجده کنم. شیطان گفت که این کلت همی یه سر اینجوری بیاری پایی، همی قبول دارم به عنوان سجده. یعنی اگر یه وقت یکی در برابر یه نفر تواضع میکنه، سرشو میاره پایین، یا اینجوری میکنه، یا ابروشو میاندازه پایین، این سجده هست یا نیست. چون این او را رب خودش نمی داند، در برابر او سرشو بیاره پایی همچنان بکنه، سجده نکرده، تواضع کرده. اما اگه یک کسی معتقده که این آقا میتونه منو از کار برکنار کنه، حقوقم هم دست اینه، سلامتیم هم دست اینه، مریضیم هم دست اینه، این میتونه منو زندان کنه، میتونه منو به مقام بالا برسونه، میتونه پایین بیاره، اگه اینجوری اعتقادی به یه نفر داشتید، حالا اینجوری کردید، این شرکه، این میشه سجده. حالا میگم کی؟ شما میفرماید اینو کی میگه؟ این از کجا میگه؟ حالا این الان خواهد بود. پس ببینید الان فرق این دوتا روشن شد در چیه؟ یک کسی دور ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها داره میچرخه، یکی هم دور کعبه داره میچرخه. اونی که دور کعبه میچرخه میگویی طواف عبادت است، عبادت. اما این که دور حضرت معصومه سلام الله علیها میچرخه میگه عبادت نیست، طوافم نیست. فرقشون در چیه؟ هر دو که این همه دیگه چرخیدن دور یه خانه یا یک ذریح دیگه. فرقش اینه که اونجا صاحب خونه را رب خودمون میدونیم و دورش میچرخیم، اینجا صاحب خونه را رب خودمون نمیدانیم و دورش میچرخیم، ولذا این طواف نیست، عبادت هم نیست، شرک نیست. اون طواف است و عبادت است و چون پرستش خداست توحیده. فرقش روشن شد چیه؟ یه وهابی دوتاشو نگاه میکنه میگه دوتاش چرخیدنه، پس بنابراین دوتاش طوافه. من قنوت بگیرم اینجوری بگم خدایا مریض من را شفا بده، این عبادته، این عبادته دیگه. یعنی خدا شفام نده ولی یه ثوابی بردم دیگه، همین که گفتم خدای مریض منو شفا بده ثواب بردم. حالا اگه این همین جلو امام رضا، ای امام رضا مریض منو شفا بده، این عبادته یا نه؟ نه. فرق این دوتا در چیه؟ اون جایی که میگفتم خدایا مریض من را شفا بده، خدا را رب میدانستم و این را گفتم، یعنی معتقد بودم سلامتی از خداست، مریضی هم دست خداست، حیات و ممات منم دست خداست، بالا رفتنم دست خداست، زمین خوردنم هم دست خداست. این معنای رب بودنه. حالا که میگم خدای کار بکنی میشه عبادت. اما امام رضا علیه السلام رو رب نمیدانم، ولی زا موقعی که میگم مریض منو شفا بده، این عبادت نیست، پرستش نیست، شرکم نمیشه. این سؤال درخواسته. حالا جواب این نه، بستگی به اعتقاد به ربوبیت. ملائکه آدم را سجده کردند، مشرک هم نشدند. چرا؟ نه به خاطر اینکه این به امر خدا بود، یا خدا گفته بود آدم را سجده کنید پس این شرک نیست. با امر خدا و نهی خدا که شرک توحید نمیشه، توحیدم شرک نمیشه. ملائکه که این آقا را سجده کردند، این آقا را رب خودشون میدونستند یا رب نمیدونستند؟ هیچ کس آدم را رب نمیدونه، ولذا این شرک نیست، این عبادت نیست. اما اگر یک کسی معتقد باشه این فرعون همه کاره منه، این فرعون میتونه منو بکشه، میتونه منو به شاهنشاهی برسونه، حیات و مماتم دست این فرعونه، حالا اگه در برابر این فرعون سرشو بیاره پایین، این شرکه، چون فرعون را رب دانست. این فرق عبادت و غیر عبادت ها. اما اینکه این بزرگوار فرمود که خب حالا این از کجا میگید یا کی این حرف زده، لغت این حرف را نمیگوید. این که گفتم یعنی تو لغت نگاه کنید کلمه عبادت اینو نداره. علتش اینه که لغت یا عرف به ذهن و به نیت مردم کار نداره. وقتی مثلا من خم میشم به عنوان رکوع یا به عنوان سجود، لغت که نیت و درون منو خبر نداره. همونجور که ما در برابر خدا به خاک میفتیم، کسی اینجوری در برابر فرعون به خاک میفته. لغت هر دوتاش میگه سجده و میگه عبادت، ولی از جمع بین ادله عقل میفهمد که اگر اعتقاد به ربوبیت بود این میشه عبادت، اگر اعتقاد به ربوبیت نبود عبادت نیست. پس ببینید علت این که لغت اینو نمیفهمه اینه که این مربوط به نیت، نیت قابل اندازه‌گیری نیست، قابل حس نیست که لغت یا عرف تشخیص بده. این معنای عبادت عرض کردم، اینو اصلا ندیدم کسی تو کتابش اینجوری گفته باشه دا، ولی درستش همینه که عرض کردم. و اشکالات وهابی و اینام همش جوابش همین بوده. مثلا تو عربستان کسی بگه یا الله میگن توحیده، بگید یا علی میگن شرکه. بعدم میگن به خاطر اینکه این یا ندائه و ندا خوندنه و دعا هم عبادته و عبادت غیر خدا شرکه، پس هر که بگه یا علی مشرکه. جوابش این است، اگه من بگویم یا علی و بلند شم این توحیده، اما علی اللهی بگوید یا علی و بلند شم مشرکه. هر دوام یه چیز رو گفتیم، من که میگویم یا علی اعتقاد به ربوبیت علی علیه السلام ندارم، علی اللهی که میخواد بلنشه که میگه یا علی اعتقاد به ربوبیت علی علیه السلام داره و لذا او مشرکه. این شد فرقش. نه نه این مال منه، مال آقای عصار چیزیه، ولی گفتم اون تقریبا از دیگران بهتر گفته، ولی این نه، این مال من بود که عرض کردم. تو بحث بت پرستی باز همینه. الان تو هندوستان اگه برید، تو هندوستان این بت پرستا میگن که ما دور بت میچرخیم، بتم سنگه، مسلمانام دور کعبه میچرخن، اونم کعبه هم سنگه. اگه این شرکه اونم شرکه، اگه اون توحیده اینم توحیده. جوابش اینه که من دور این سنگ خانه خدا که میچرخم این سنگ را رب نمیدانم، اما اون بت پرست دور این بت که میچرخه این بت را رب میدونه، بلذا او شرک این توحیده. ببینید ما نعبدهم الا لیقربونا، یقربونا یعنی این که این بت کار ازش میاد و آدمو میتونه به خدا نزدیک کنه. پس این بت ربه، ربه یعنی چی؟ یعنی مقربه. این معنای شرکه.
منشأ اثر اون رو میگن.
نه نه، منشأ اثر نه. همین موقعی که من تو هندوستان بودم یه روز شیر گیر نمیومد، میگفتن تمام شیرها رو بتا خوردن. همین شیر لبنیات گیر نمیومد، میگفتن بتا خوردن. یعنی این منشأ اثر بودن نیست، همون ربوبیت.
یقربونا یعنی اینه کارشون تقریبه، یعنی اینه رو نمیپرسیدن،
نه
اینه رو یک وسیله قرار میدادن.
نه ببینی، اگر که کسی اینجوری بگه، بگه بت وسیله است، این مشرک نمیشه، فقط حرف غلطی داره میزنه. اما اگه کسی اینجوری میگه، میگه این بت میتونه منو مریض کنه، میتونه منو شفا بده، میتونه به من طول عمر بده، میتونه کوتاهی عمر بده، اگه اینجور اعتقادی داره این میشه ربوبیت، این شرکه. و این بت پرستا اینجور اعتقادی دارند. همین الان تو هندوستان گفتم سر اون، البته اون درسم بود، گفتم که بچه رو سر میبرن خونش رو میمالن به سر و گردن بت. میگن که اگه ما این بچه رو سر ببریم بمالیم به سر و گردن بت، این بت عمر ما رو زیاد میکنه. این همون شرکه. اگر به اذن الله باشه که طوری نیست، یعنی اگه بگوید که فقط یه خداست همه کاره، خدا ممکنه به این بت اذن بده یه کاری بکنه، این توحیده، این دیگه شرک نیست. اما اونه اینه نمیگن، به ازن الله اونم استقلال رو میاد. همینه. نه نه اونم از همین بابه. نه نگفتم اشکال نداره، گفتم شرک نیست. کار حرام هست اما شرک نیست. مثل سجده کردن بر پدر و مادر. الان فرض کنید شما میرید تو حرم امام رضا، میبینید واقعا بعضیا میافتن رو خاک، درست همون پایه در را میبوسن سجده میکنن دیگه. اونجور که آقای خویی فرموده این شرکه، اینجور که وهابیان میگن این شرکه، اینجور که مرز کردن این شرک نیست، شاید حرام باشه دا. سجده بر غیر خدا حرامه، اما اگر که اعتقاد به ربوبیت داشتید وقت میشه شرک. این بابایی که داره آستین در امام رضا رو سجده میکنه، این امام رضا رو رب نمیدونه، چون رب نمیدونه مشرک نیست. اما این کار سجده بر غیر خدا رو خدا نهی کرده، حرامه. منشأ اثر میدونید مستقل یا بإذن الله؟ ای مستقل شرک، ای مستقل شرک. اون تو بحث جبر و اختیارم من اینو توضیح دادم دیگه، گفتم ای کسی بگه این مهر رو من بلند میکنم و مستقلم در این، این یه نوع شرکه. اینو گفتم اون موقع. باشه، ما معتقدیم اهل بیت ما رو به خدا نزدیک میکنن ولی بإذن الله. ما معتقدیم که پیغمبر میفرمود که من را که میرم پامو که بلند میکنم نمیدونم میتونم زمین بگذارم یا دیگه نمیتونم زمین بگذارم، یعنی هیچ استقلالی نداره. بلزا پیغمبر اکرم اگه کن فیکونم در اختیارش باشه باز توحیده، به خاطر اینکه همش به اذن الله.
به اذن الله باشه اونا من اشکال نمی‌کنه، خب مستقیم به خدا بگیم، چرا به این واسطه بگیم؟
اون حالا بله اینو نه، خب اون بحث دیگه است. نه این نیست، تو بحثایه فلسفه اشراق اینو میگن. اصلا این دوتا کدام بهتره؟ خدا یا مریض من رو شفا بده، ای امام رضا مریض من رو شفا بده، ای امام رضا از خدا بخواه مریضم رو شفا بدهد، ای خدا به برکت امام رضا مریض من رو شفا بده. این چهار تا کدامش از همه بهتره؟ سومی، ای امام رضا از خدا بخواه خدا مریض منو شفا بده، این از همه بهتره. این خوب نیست که بگی خدای مریض منو شفا بده. این حدیثو حتما همه شنیدید، ابو لبابه وقتی خیانت کرد به پیغمبر، یهودی ها گفتن ما مسلمان بشین، گویا مسلمان بشید پیغمبر همچین میتون بکنه. بعد که فهمید خیانت کرده و یهودی ها نیمدن مسلمان بشن، ابو لبابه اومد خودشو بس با ستون مسجد و بنا که گریه بکنه، دو دختری داشت میومد دو سه روزه بازش میکرد برای وضو و دوباره میبستش از یه حرف. مردم به پیغمبر میگفتن برش دعا کن، پیغمبر فرمود نه، این خودش مستقیم رفته سراغ خدا، حد و خدا توبشو پذیرفت. سه روزم طول کشید تا آیه قرآن نازل شد و خدا توبهشو قبول کرد. این اگه از روز اول میومد پیش پیغمبر میگفت یا رسول الله من خیانت کردم منو ببخش، پیغمبر دعا میکرد سه روز طول میکشید تا توبهش قبول بشه یا همون لحظه قبول میشد. این بهترین شاهده بر این که مستقیم بری سراغ خدا که وهابیا میگن، این غلطه. درستش همین دعای توسله، این درسته. یه وهابی ها مغالطه میکنن که میگن که ادعونی استجب لکم و خدا نزدیکه سفلان، و خدا رو چی دونید واسطه میخواید چه کار؟ بی واسطه سراغ خدا برویم غلطه. بله خب بله، ایاک نستعین دارد، اما ما از اونهایی که استعانت میجوییم اونا رو مستقل نمیدانیم، مستقل نمیدانی. مثلا فرض کنید که خدا میخواد من حرف بزنم. نه با واسطه است. من وقتی میخوام حرف بزنم باید از زبونم استفاده کنم یا بی زبون حرف بزنم؟ وقتی میخوام چیزی بنویسم از دست من باید استفاده کنم یا از دست استفاده نکنم؟ یا که نستعین معنیش اینه که از همین قوا و از همین وسایتی که خدا قرار داده استفاده بکنی. من از چشم باید استفاده بکنم و شرکم نیست، ولی وهابی باید بگه استفاده کردن از چشم برای دیدن شرکه، استفاده از قلم برای نوشتن شرکه. وهابی اینجوری میگه. چی؟ بله، ذکر و علیین عبادتون، ولی عبادتون لله نه لعلی. ذکر و علیین عبادتون لله، عبادت خداست نه عبادت علی. به هر حال این معنای درست تعبدی. گفتم دیگه بدون واسطه رفتن غلطه، به خاطر اینکه اصلا بین ماها که مادی محضیم و خدا که مجرد محضه هیچ مناسبتی نیست، هیچ سنخیتی نیست. من باید برم سراغ یه چیزی که او از یه جهت شبیه من مادیه و از یه جهت شبیه خداست که مجرده. او میشه حلقه واسطه. مجرد محض با مادی محض مناسبت نداره، سنخیت نداره. خب بله، اونا حالا شما که فیلسوفید، اونایی که این ذکرها که هست، بینید اینها همه خودمون الله یا رحمان یا رحیم، اینا هم خودشون واسطه هست. اینا که خدا نیستن، الله و رحمان و رحیم اینا اسماء هست و اسماء خدا و سایت خدا هست. یعنی اینا هم تازه واسطه. وقتی من میگم یا الله، خود این یا الله مستقیم خوندن خدا نیست. اسم خدا واسطه درگاه خداست. بله، علی علیه السلام هم یه اسم خداست، پیغمبر هم یه اسم خداست. اهل بیت بگویید که برزخ بین مجرد و ماده، از یه جد شبیه من هم، از یه جد شبیه خدا هم. حالا اوناش دیگه حالا چی که دیگه نمیشه این حرف هست. میخوای؟ آره بله بله. زا این چهارتا رو نگفتم ستاش غلطه، گفتم کدام بهتره.
دارم غلط
فرموده نه. گفتم کدامش بهتره. بهتر اینه که بگویید که خدا ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابه، از راه سبب و مسبب. خیلی خوب. این حالا خب یعنی همین که اینا اکفیانی فناکما کافیان، نه یعنی این که شما کافید خدا رو دیگه نمیخوام، شما رو میخوام، این که منش نیست. یعنی شما رو میخوام خدا رو نمیخوام، این که نیست منش. به عنوان وسیله شما کافید، بهترین وسیله شمایید. به هر حال این فکر میکنم بهترین معنا برای عبادت این معنایی که ذکر کردم. اگر به این معنا که من عرض کردم بپذیرید، دیگه این دو قسم کردنی که امام خمینی فرمود لازم نیست. که امام خمینی فرمود عبادت گاهی پرستش گاهی اطاعته، این لازم نیست دیگه این کارو بکنید. شما اینجوری بگویید اطاعت از کسی که او را رب میدانید، که او را رب میدانید، این میشه عبادت. اطاعت از کسی که او را رب نمیدانید عبادت هم نیست. من حرف پدرم رو گوش میدم، پدرم را هم رب خودم نمیدانم، ولذا عبادت پدرم نکردم، عبادت رو خدا کردم و عبادت پدرم رو نکردم. پس حرف پدرم رو گوش میدم و عبادت نیست، حرف خدا رو گوش میدم و عبادت هست. اگه آره دیگه ها، نه گفتم، نه عرض نکردم، گفتم فقط آقای عصار یه نظری داره بهتر از دیگران، ولی اون طول میکشه بخوام عرض کنم. پس این شد یک معنای عبادت. حالا بحث در این بود که آیا شرع میتواند بگوید قصد قربت داشته باشید یا شرع نمیتونه بگه قصد قربت داشته باشید؟ امام خمینی تو این کتاب مناهج جلد اول صفحه 260 میفرماید که بعضی ها گفتند محال است اخذ قصد قربت فی المتعلق امتناعا ذاتیا، این اصلا ذاتا خودش نشودنیه. ایه تکلیف الکذایی محالون. ببین ما یه وقت یه تکلیف به محال داریم، یه وقت تکلیف محال داریم. امام می‌فرماید که بعضیا گفتند قصد قربت اخذ بشود در متعلق امر خودش محاله، این اصلا خودش نشودنیه. این غیر از اونیه که سنی ها میگن تکلیف به محال جایزه ها، نه اینا سنی ها قبول دارن که محاله نشودنیه. این مثل اینه که مثلا خدا بگوید فلان چیزا من میخوام نمیخوام، میخوام نمیخوام، مشکل مال منه یا مشکل مال خداست؟ اصلا معلوم نیست خدا میخواد بگه آخه میخوام یا میگه نمیخوام. اینو میگن تکلیف محال. اما اگه به من بگوید 200 کیلو رو بلند کن، این تکلیف به محاله نه تکلیف محال. خب امام میفرماد که بعضی ها گفتن این امتناع ذاتی داره، بعد دلیلی آورده. دلیلش اینه که اگر شارع بگوید قصد قربت در امر لازمه، یعنی مثلا اینجوری بگوید، بگوید نماز را به قصد قربت بخوانید، اگه شارع این را بگوید این محاله. علت این که محاله اینه که یلزم و تقدم و شیء علی نفسهی، تقدم و شیء علی نفسه مستلزم توقف و شیء علی نفسه، و توقف و شیء علی نفسه مستلزم وجود و عدمه، یعنی تناقض و این محاله، یعنی همون اشکال دور. علتش اینه که هر امری یک متعلق میخواد، یه موضوع میخواد، موضوع رتبتن مقدمه و امر مؤخره. پس موضوع میشه مقدم، امر میشود مؤخر. اگر شارع مقدس بگوید صلات را با قصد قربت بخوان، معنیش اینه که صلات را به قصد انجام امر بخوان. این بخوانم یعنی امر دیگه، بخوانم یعنی خود امر. پس موقعی که خود امر نیامده، اول خود امر باید اومده باشه. روشنه؟ صلات را به قصد امر، ببین اینجا امر، بخوان، بخوانم یعنی همون امر دیگه. به عبارت دیگه امر چون در متعلق اخذ شده می شود مقدم، و چون امر محمول است می شود مؤخر. این تناقضه،
هم مقدم
هم مؤخر، تناقضه، محاله. این اشکال. امام خمینی از این اشکال یه جوابی داده. حالا جواب امام از این اشکال، ببینید جواب اشکال و جواب امام، بفرمود که اما الوجه الاول، یعنی همین استدلال، مضافاً الى عدم کون الاحکام من قبیل الاعراض. اولا احکام مثل عرض نیستند، چون عرض همیشه مؤخر از معروض خودشه، ولی احکام که عرض نیستند. اما فی النفس فلان الارادت قائمتون به نفس، به خاطر اینکه احکام در نفس انسان همون اراده اند و اراده ام متعلق به نفس نیست مثل عرض نسبت به معروض، بلکه قیام معلول به علته. اراده برای انسان مثل معلول است نسبت به علت، نه مثل عرض است نسبت به معروض. و مضافتون الى المتعلقات اضافت العلم الى المعلوم بالذات، اراده نسبت به متعلق مثل نسبت علم است به معلوم بالذات. مقصود امام با این فرمایش اینه که بخواد بفرماید که احکام عین اراده اند و چون عین اراده اند دیگر تقدم و توقف پیش نمیاد. یه جواب امام خمینی از این اشکال. جواب دیگرم اینه که اما فی الخارج فلان الاحکام امور اعتباریتون لا خارج لها، در خارج هم احکام امور اعتباری هند، واقعیتی ندارند. بلو فرز کونها من قبیل الاعراض، اگر فرزن احکام عرض باشند لم تکن من الاعراض الخارجیه، عرض خارجی نیستند. بلا زیر فی کونها اعراضن ذهنیتن، اشکال نداره که ما بگیم احکام عرض ذهنی هند، سواء کانت من قبیل اعراض الوجود ذهنی او الماهیت، چین که عرض وجود ذهنی باشند یا عرض ماهیت باشند که اشکال نداره. پس بین خلاصه جواب امام خمینی این شد که اولا احکام عرض نیستند که باید معروض مقدم باشه و عرض مؤخر باشه، اولا اینجوری نیست. بر فرض هم که احکام عرض باشن، عرض ماهیتند یا عرض وجود ذهنی اند نه وجود خارجی. تو ذهنم اشکال نداره یه چیزی که مؤخره مقدم فرضش کنی. روشنه؟ این فرمایش امام. عرض من اینه که این جوابی که امام رضوان الله علیه فرموده این هیچیش درست نیست. و حالا چطور امام رضوان الله علیه این مطالب رو فرموده؟ این تعجبه. ببین اینا چند تو اشکال داره. اولین اشکال فرمایش امام اینه که امام فرمود احکام عرض نیستند، تو نفس انسان احکام همون اراده است. خب این اولین اشکالش اینه، چی گفته که احکام اراده اند؟ احکام اراده نیستند، احکام ابراز اراده اند نه اراده. مثلا اگر پدر من یه چیزی را اراده کرده، واجبه من حرفشو گوش بدم؟ یا وقتی که این ارادشو اظهار کرد اون موقع واجبه گوش بدم؟ من میدونم تشنشه اما فعلا نگفته آب میخوام، باید برم آب بیارم؟ ضرورتی نداره. اما اگر گفت آب میخوام برو بیار، اون موقع واجبه برم بیارم. پس اولا احکام اراده نیستند که امام فرموده احکام ارادند، این اولا. ثانیاً این که امام خمینی فرمود مثل قیام علم به معلوم به ذات، مثل قیام علم به معلوم به ذات. اینو اول کلام امامو توضیح بدم بعد بگم اشکالش کجاشه. اینو شنیدید که تو فلسفه میگن اتحاد علم و عالم و معلوم، یا میگن ای برادر تو همان اندیشه ای. اینو تو فلسفه میگن، میگن اتحاد علم و عالم و معلوم. اینایی که چشم برزخی دارند و از کجا میفهمند که شما الان داری چه فکری میکنی؟ مثلا به قیافه شما نگاه میکنه میفهمه شما الان داری چه فکری میکنی. از کجا اینو میفهمه؟ اینجوری میفهمه دا. این نگاه میکنه به شما، میبینه باطن شما به شکل فلان ماشینه، میگه پس شما داری فکر اون ماشین رو میکنی. این که فکر شما رو میفهمی اینجوری میفهمه دا. میگه ای برادر تو همان اندیشه ای، منم که شما رو دیدم مثل یه ماشینی، پس معلوم شد داری درباره ماشین فکر میکنی. به یه مرد نگاه میکنه میبینه به شکل فلان زن است، میگه الان این داره درباره اون زن فکر میکنه. این چشم برزخی اینجوریه. اونهایی که این حرفا رو قبول ندارند میگن که آخه مگه میشه مثلا من به شکل یه درخت باشم؟ اتحاد علم و عالم و معلوم، من وقتی یه درخت را فکر میکنم من میشم درخت؟ این که نمیشه که. اونه که اشکال میکنن اینا میگن. جوابش هم اینه ها، این که میگوین اتحاد علم و عالم و معلوم، معلوم به ذات رو میگند، نه معلوم بالعرض رو. اگه شما به این منبر فکر کردید، منبر معلوم بالعرض شماست. معلوم به ذات چیه؟ صورت ذهنی. این که میگن اتحاد علم و عالم و معلوم، معلوم به ذات رو میگن. معلوم به ذات هم یعنی صورت ذهنی، یعنی شما با صورت ذهنی متحدی، نه شما با منبر متحدی. روشن شد؟ این توضیح فرمایش امام. این تا اینجا توضیح کلام امام. جواب این فرمایش اینه که در بحث علم، اتحاد علم و عالم و معلوم درسته، اما بحث ما که سر علم نیست. بحث ما درباره اراده است و امر. هیچگاه اراده و مراد متحد نیست. علم و عالم و معلوم متحده، عمل و عامل و معمول متحده، ذکر و ذاکر و مذکور متحده، اما اراده و مراد متحد نیست. من اراده میکنم یک لیوان آب را، مرادم چیه؟ رفع آتش. اراده یه چیز، مراد چیز دیگریه. اینم اشکال دوم. تو خدا، تو غیر خدا که نگفتیم. بعد همون جا گفتیم که این خلاف شرعه، همون جا گفتیم علامه طباطبایی این حرف قبول نداره. دیگران اینجور میگن. همون موقع گفتم دیگه، گفتم که حدیثی که صدوق تو توحید نقل کرده که اراده صفت فعل نه صفت ذات. خب اشکال سوم اینه که این دیگه خیلی عجیبه. امام خمینی فرموده که بر فرض احکام عرض باشند، بلی عرض وجود ذهنیند، یا عرض ماهیتند، نه عرض وجود خارجی. این جوابش اینه که خب شما که فیلسوفید، فلاسفان که میگفتن که علم کیف نفسانیه. کیف نفسانیم یعنی عرض. چطور امام سطر قبلی می‌فرماید که اراده یا احکام مثل علم و معلوم به ذاتند، مثل علمند، سطر بعدی می‌گوید عرض وجود ذهنیند نه خارجی. عرض وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی همون کیف نفسانی، و علم هم همون کیف نفسانیه. یعنی امام از یه طرف میخواد بگوید که اینها عرض ذهنیند، عرض ماهیتند، از یه طرف هم میگوید که اینها مربوطند به وجود خارجی. یه نوع تناقض تو کلام. مگر این که کسی اینجوری بگه، بگه امام خمینی به هر حال علم و عرض نمیدونه. خب اینم میشه نظر مولا صدرا. بله، ما وقتی داریم بحث میکنیم با یه جوری حرف بزنیم که همه اینو بپذیرند، و همه تو کلام، تو منطق، تو فلسفه میگفتن علم خودش چیه؟ کیفه، یعنی عرضه. پس درستش اینه که بگوییم اراده خودش حکم نیست، ابراز اراده حکم است. ابراز اراده که حکم باشه، این ابراز اراده خودش عرضه، و عرض تابع معروضه، و اشکال به قوت خودش باقیه. اشکال این بود که معروض باید مقدم باشه، عرض باید مؤخر باشه، اشکال سر جاش باقیست. این جوابی که امام فرمود اینو نمیشه پذیرفت. حالا دو سه تا راه حل دیگه هست، بعدا عرض میکنم. سلام.
اراده با طلب مگر اراده نشدن احکام هم عواهر هم نمونده هم طلب بودن به طلب خارجی.